رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز بخیر. طاهر سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز چهارشنبه 14 دکمبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط اخباری مهم. در حمله یک مرد مسلح در بلژیک 4 نفر کشته و 75 تن زخمی شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات میکند. سرگی لاوروف موضع‌گیری غرب نسبت به سوریه را غیر اخلاقی خواند و تاجیکستان و آمریکا عهدنامه مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای امضا کردند. تفصیل خبرها. مقامات بلژیک میگویند یک مرد مسلح با نارنجک و تفنگ دیروز در میدان مرکزی شهر لش به مردم حمله کرد. 4 نفر و از جمله خود را کشت. حدود 75 تن دیگر زخمی شدند. انگیزه های حمله هنوز معلوم نیست، ولی مقامات بلژیک گفتند این حمله تروریستی نبود. فردی مسلح نوریدین عمرانی ساکن 33 ساله شهر لش بود است که او را سال 2008 به حفظ غیرقانونی سلاح متهم کردند. دانیل ریندرز دادستان شهر گفت هنوز معلوم نیست که نوریدین عمرانی خودکشی کرده است و تصادفاً کشته شده است. قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه بازدید رسمیش از آلمان با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کند. همکاری های دو جانبه و حضور سرمایه‌گذاران آلمان در تاجیکستان از مسائل موردی بررسی دو طرف خوانده شده است. امام علی رحمان روز سه‌شنبه در روز اول سفرش با وکیلان مردمی آلمان دایر به وضع افغانستان و سهم تاجیکستان در بازسازی آن کشور گفتگو کرد. او همچنین ضمن بازدید از یک کارخانه شرکتی عظیم سیمنز خواست تا این شرکت در تاجیکستان دفتر خود را باز کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دعوت ها برای اعمال تحریم علیه سوریه را رد کرد و گفت سربول اجل ها برای پایان دادن به بحران کمک نمی کنند. سرگی لاوروف افزود کشورهای غربی نسبت به سوریه موضع غیر اخلاقی گرفتند، فشار بر رئیس جمهور بشار اسد را بیشتر می کنند و عملکردهای خشونتبار تندروان را نادیده می گیرند. روز پیشتر از این نوی پیلای کمیسیونر عالی حقوق بشر در سازمان ملل گفت در مناقشه های 9 ماهه سوریه بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. ماه گذشته روسیه و چین مانع قبولی طرح قطعنامه شورای امنیت شدند که در آن خونریزی در سوریه محکوم شد. یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید مهاجرت کاری والدین از تاجیکستان برای فرزندان آنها پیامدهای ناگوار دارد. در گزارش تازه این سازمان که روز سه‌شنبه نشر شد آمده است کودکانی که پدرانشان در مهاجرت کاری هستند بیشتر روح افتاده و محزونند و سرکش و کنارجو میشوند. ضمن پژوهش معلوم شده است که 50% کودکان خانواده های مهاجران کاری هفته یک بار خود را غمگین و روح افتاده احساس کردند، ولی این رقم در میان خانواده های بی مهاجر تنها 33% را تشکیل داده است. جزئیات در ادامه برنامه. قرار است امروز لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در شهر کابل گفتگو کند. لیون پانیتا روز سه‌شنبه با یک سفر دو‌روزه وارد کابل شد. بازدید او در آستانه به اختیار نیروهای افغان گذاشتن مسئولیت تامین امنیت صورت می‌گیرد که قرار است تا آخر سال 2014 تکمیل شود که در آن سال نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند. لیون پانیتا سال 2011 را مرحله تاریخی در افغانستان خواند که به گفته او در این سال به نیروهای خارجی میسر شد خشونت در افغانستان را کاهش دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کنت گروس سفیر آمریکا در دوشنبه و همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان سازشنامه در باره مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد رادیواکتیو را امضا کردند. بر طبق اطلاع رسمی هدف از امضای سند تقویت توانایی تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای از داخل کشور است. تاجیکستان در از زمان شوروی میلیون ها تن پرتاب معدن اورانیوم میراث گرفته است و این نگرانی وجود دارد که افراد بدخواه می توانند این مواد را با هدف های شومی استفاده برند. در اوکراین 8 نفر را با گناه سربریدن مجسمه یوسف استالین دیکتاتور سابق اتحادیه شوروی پیشین از 2 تا به 4 سال شرطی زندان محکوم کردند. دادگاه همچنین امر داد تا این گروه برای ترمیم پیکره بی‌سر استالین بیشتر از $12,000 جریمه پردازد. ماه می سال گذشته کمونیستان اوکراین در شهر زاپوروژیه پیکره استالین را نصب کردند، اما این گروه ملت‌گرایان استالین را قاتل اوکراین‌ها و تروریست بین‌المللی خوانده شبانه سری او را از تنش جدا کردند. در عهد استالین در قحطی بی‌سابقه در اوکراین میلیون‌ها نفر جان دادند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مقابله با شکنجه میگوید در قرقیزستان هنوز هم ماموران انتظامی با متهمان به جنایت بدرفتاری میکنند یا آنها را شکنجه میکنند. شنونده عزیز، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنمای ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی. ساعت هم در دوشنبه 7:05 صبح شد. در این آغاز روز نو نگاه می‌اندازیم به وضعی هوا که امروز در دوشنبه کمی گرم‌تر می‌شود. حرارت امروز در پایتخت در شهر دوشنبه روزانه از 5 تا 7 درجه بالای صفر می رسد، شبانه از 3 تا 5 درجه سرد خواهد شد. در شهر خوجن در شمال روزانه از 2 تا 7 درجه گرم و شبانه از 2 تا 3 درجه سرد می شود. در شهر قرغان‌تپه نیز هوای شبیه خواهد بود و روزانه از 4 تا 6 درجه گرم می شود. در کلوب حرارت از 3 تا 5 درجه بالای صفر خواهد رفت. در هر چهار شهری کشور غبار نیز پیش بینی شده است، با استثنای شهری خاروق مرکزی بدخشان که حرارت در اینجا از 2 تا 4 درجه بالای صفر خواهد رسید. مرکزی هواشناسی تاجیکستان امروز هشدار داده است که در ناحیه‌های کوهی خطر بهمن یا فرامدن ترما وجود دارد و در راه‌های کوهی یخبندی و غبار خواهد بود و در این مناطق احتیاط کنید. خوب، وضع هوا را هم گفتیم و شنونده ارجمند، حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. خبرنگاران تاجیکستان درخواست مقامات برای ثبت رسمی دوباره روزنامه‌ها را یک درد سری نو خواندند. سازمان ملل میگوید فرزندان خانواده‌های مهاجران تاجیک زندگی مشقت‌بار و مشکلات زیادی روانی دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت جامعه بین الملل جنایت‌های زشت ماموران امنیتی ازبکستان را نادیده می‌گیرد و کاریکاتور یک نقاش تاجیک در یک آزمون بین المللی در میان سه گانه بهترین قرار گرفت. وزارت فرهنگ تاجیکستان از مسئولان روزنامه‌های کشور خواسته است نشریه‌های خود را دوباره ثبت نام کنند. درخواست مذکور خبرنگاران تاجیک را عصبانی کرد، زیرا طی 3 سال اخیر نشریه‌ها دوباره ثبت نام شدند. با گفته مسئولین نشریه‌ها، ثبت نام دوباره آنها را گرفتاری دردی سیار و هم همیانشان را خالی تر می‌کند. سبب این همه هرچ و مرچ در ثبت نام نشریه‌ها در تاجیکستان در چیست؟ آیا می‌تواند این امر انگیزه‌های دیگری هم داشته باشد؟ در این باره همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مسئولین نشریه‌های تاجیکستان از مقامات خواستند که ثبت نام دوباره نشریه‌ها را تا قبول قانون نو مطبوعات و وسایل اخبار به تأخیر بگذارند. قبل از این وزارت فرهنگ تاجیکستان با ارسال نامه از نشریه‌ها تقاضای ثبت نام دوباره کرده بود. مقامات هدف از این تقاضا را مطابق سازی فعالیت نشریه‌ها با مقررات با قیدگیری دولتی شخصانی حقوقی عنوان می‌کنند، اما مسئولین نشریه‌ها می‌گویند وضعی به میان آمده نتیجه زید و نقیض قانون‌های عمل کننده در تاجیکستان می باشد و نشریه ها نباید پاسخی ناسفتگی قانون ها را بدهند. از خورشید عطاولا، رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و سردبیر هفتنامه فرش پرسیدم که اگر بازنویسی نشریه ها حتمی است، چی مشکلی به سری روزنامه ها بجز از صرف وقت خواهد آمد؟ او میگوید
مثلا ما مرکز تحقیقات ژورنالیستی شخصی حقوقی است و در نظر سه روزنامه دارد. در حالتی که طبق طلبات آنها گذرد، باید سه صورت حساب داشته باشد، سه بوخگالتر داشته باشد و بالای این آنها در روزنه یگانه همچون صاحب کار انفرادی به قید گرفته میشوند و از روی حد اقل معاش، یعنی از معاش 712 سومانی انداز سپارند.
اما به این صورت ادامه کاری نشریه هایی که ثبت نامی دوباره نشدند و یا شخص حقوقی نیستند غیر قانونی است. اکبر ستو، رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان، میگوید نمی شود گفت که روزنامه ها غیر قانونی یا بر اساس قانون کاملا عمل میکنند، زیرا تناقض در خود قانون است. قانونی مطبوعاتی عمل کننده در تاجیکستان در شرایط قبول شده بود که خالدینگ های مطبوعاتی یا میدیا خالدینگ ها وجود نداشتند، اما اکنون این سازمان ها چندین سال است وجود دارند و این تجربه جهانی است و بنابراین باید قانونگذاری تاجیکستان با معیارهای بین المللی مطابق شود. آقای ستار میگوید
در سریان است که لایحه نو قانون مطبوعات در باره وسایل اخبار عمومی که محاکمه گردید تا حال در پارلمان خوب است قبول نشده است. مشکلاتی هست که همین است، اگر هم قانون نو قبول گردد همه این مشکلات ها حل خود مییابد.
اما آیا قبول قانون نو مطبوعات به این زودی امکان دارد که مشکل نشریه ها و خالدینگ های مطبوعاتی رفع شود؟ اکرم شاه فلالیوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح نو قانون مطبوعات میگوید قانون نو مطبوعات تقریبا در حال تکمیل شدن است، اما هنوز هم در حال بررسی قرار دارد. از او پرسیدم آیا امکان دارد تا سال نو این قانون قبول شود و مشکل پیش آمده حل گردد؟ آقای فلالیوف میگوید
بعد شروع گروه کوری تاسیس دادیم، نه اینکه از حساب یازیان کمیتا، بلکه همه نمایندگان تشکیلات های ژورنالیستان و تشکیلات های دولتی غیر دولتی، نمایندگان حکومت. چون مهلتش به فکرم تو 23 بود 23 دکابر، لیکن اگر با یک موافقانه بیا با تمدید میکنم.
به نظر تحلیلگران بعید به نظر میرسد که تا سال نو قانون نو مطبوعات در پارلمان به تصویب برسد و نشریه ها از درد سری نوبتی رها شوند. مقامات میگویند هدف از بازنویسی نام نشریه ها هیچ انگیزه دیگری و خاصه هدف فشار و محدود کردن نشریه ها را ندارد و تنها با قانونگذاری مطابق کردن فعالیت آنهاست. مسئولین مطبوعات نیز میگویند میخواهند به این چیز باور کنند، اما اگر هر چیز زودتر برای قبول قانون نو مطبوعات از سوی دولت اقدام شد، در غیر صورت این مشکل فشار بالای مطبوعات خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواستی رسمی برای ثبت نام تکراری روزنامه های تاجیکستان که مسئولان این روزنامه ها را ناراحت کرده است. برنامه را بعدی یک آگاهی با گزارش دایر به تاثیر مهاجرت بر روان فرزندان مهاجران ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حاج ویدانه.
یونیسف بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل بعد از تحقیقی طولانی در تاجیکستان آشکار کرده است که چگونه مهاجرت کاری زندگی کودکان تنها مانده مهاجران در کشور را سخت می کند و آنها را در برابر اعضای دیگر جامعه آسیب پذیر و محتاج می سازد. پژوهش مذکور از ماه مارس سال 2010 تا تابستان سال روان در مناطق مختلف کشور در ناحیه های بابوجان، غفوروف و شغنان و شهرهای کولاب و وحدت انجام شده است. در پژوهش آمده است خانواده هایی که در روسیه چند مهاجر دارند تأثیر عمومی مهاجرت به زندگی خود را بسیار خوب و یا خوب ارزیابی کردند، ولی 33% از این گروه نظری برعکس داشتند. صرف نظر از درآمد اضافه که بودجه خانواده از مهاجرت به دست می آورد، این گروه گفته است مهاجرت انتخابی خوبی نیست و آنها از این راه پیش گرفته اعضای خانواده راضی نیستند. تقریبا 50% خانواده هایی که مهاجر نداشتند گفتند مهاجرت کاری برای خانواده ها پیامدهای منفی دارد. بیشتر از همه خانواده های از مهاجرت بدشان می آمده است که سرپرست خانواده دیگر آنها را فراموش کرده است یا بسیار کم سراغ می کند. پژوهش آشکار کرده است حضور نداشتن سرپرست در خانواده فرزند را بی‌رهنما می گذارد، مانع رشد مناسب روانی کودکان می شود. بیشتر از 65% خانواده های به اصطلاح مهاجران بی‌مهر و وفا گفتند بعدی ترک خانواده کردن سرپرست نگاهبین فرزندان و دسترسی آنها به خدمات طبی مشکل تر شده است و 6% آنها هم گفتند که چون فرزندانشان افسرده حالند زود زود بیمار می شوند و آنها پول کافی برای تبابت جگربردان خود نمی یابند. بعضی از مؤلفان گزارش گفتند که کودکان خانواده های بی مهاجر نظر به کودکان آیله های مهاجران کاری و کودکان بی سرپرست مانده مهاجران کمتر بیمار می شدند. در بخش تأثیر مهاجرت کاری به تحصیل کودکان در تاجیکستان آمده است مهاجرت در حال کم شدن نظارت و کمک والدین به تحصیل کودکان تأثیر منفی می گذارد و به کم شدن شوق و ذوق کودکان به تحصیل یا رفتار ناشایسته از طرف آنها آورده می رساند. از سوی دیگر انتقال مبلغ به خانواده امکانیت می دهد برای فرزندانشان مکتب بهتر را انتخاب کنند. دایر به تاثیر مهاجرت به وضع روانی کودکان گفته شده است کودکانی که پدرانشان در مهاجرت کاری هستند بیشتر روح افتاده و محزونند و سرکش و کنارجو می شوند. ضمن پژوهش معلوم شده است که 50% کودکان خانواده های مهاجران جریان کاری هفته یک بار خود را غمگین و افسرده حال احساس می کردند، ولی این رقم در میان خانواده های بی مهاجر تنها 33% را تشکیل می داده است و در این میان دختران از 15 تا 18 ساله بیشتر به محزونی و افسرده حالی گرفتار می شدند و به خصوص در خانواده هایی که مهاجران سراغشان نمی کنند و گذشته از این در این خانواده ها تعداد کودکان عصبانی و سرکش در حال افزایش بوده است. پسران در این میان گپ ناشنوا بودند و مادر خود را احترام نمی کردند. تحقیر این کودکان هم زیاد بوده است، زیرا خود مادر برای مثلا زنگ گرفتن پدر آنها و یا فراموش کردن فرزندان علم عیسی را از موسی می گرفته است و هم تحقیر این گونه کودکان و بدرفتاری با آنها در میان همسالانشان بیشتر بوده است. یونیسف در این گزارش به حکومت تاجیکستان توصیه داده است خانواده های کودکان با مادر تنها مانده مهاجران را کمک اجتماعی کند، سطح دانش مادران آنها را بالا برد، به این خانواده ها قرض های با امتیاز دهد تا تجارتی را براه مانند. دیگر از توصیه ها به نظام درآوردن مهاجرت کاری غیر قانونی از تاجیکستان است، تاسیس جای های کاری در کشور و هم تشویق مهاجران برای ماندن در داخل توصیه های دیگری یونیسف به حکومت تاجیکستان است. طوری معلوم است تاجیکستان سالانه تقریبا 1 میلیون نفر به روسیه مهاجرت میکنند و اکثر آنها مهاجران غیر قانونی هستند و یک طبقه بی حقوق در روسیه به شمار می روند، اما این مهاجران سالانه به تاجیکستان میلیاردها دلار میفرستند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از همسایه کشور از ازبکستان ادامه می دهیم.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این گزارش در تارنمای رادیو آزادی است با 35 نوار ویدیویی آزادی.org آزادی.tj نشانی تارنمای ما در اینترنت. سازمان مدافع حقوق بشر Human Rights Watch در یک گزارش تازه از افزایش شکنجه محبوسان و بازداشت شدگان در ازبکستان ابراز نگرانی کرد و گفت کشورهای غربی این جنایت های زشت در ازبکستان را نادیده می گیرند. Human Rights Watch دلیل های زیادی در این زمینه آورده است و می گوید گزارش را در اساس مصاحبه با آدمان گوناگون در ازبکستان تهیه کرده است که اکثر مدافعان حقوق این کشور یا در زندان هستند یا از ترس مقامات از ازبکستان فرار کردند. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
موضوع شکنجه و بدرفتاری در محبس و بازداشتگاه های ازبکستان بعد یان داغ شد که سال 2002 در یکی از زندان های این کشور یک مردی با اتهام افراطگرایی محکوم شده بر اثر بسرش ریختن آب جوشان از عالم درگذشت. هنگام تفتیش این حادثه کارشناسان سازمان ملل متحد دلیل های فراوان شکنجه محبوسان و بازداشت شدگان در ازبکستان را آشکار کردند. و اما به نوشته Human Rights Watch تا این سالها شکنجه در محبس و بازداشتگاه ها کاهش نیافته است. این سازمان هم دلیل های قاطع هنگام پرسجو برای بازداشت شده ها ریختن آب جوشان، لاتوکوبی آنها با کلتک رزینی و شیشه های پلاستیکی پرآب، از اورنج یا پای آویختن و تجاوز به ناموس و باقی سازی آنها با پرتی و گاز را دسترس کرده است. معتبر احمدوا حامی حقوق بشر و نماینده سازمان میماریال در ازبکستان میگوید که در محبس ها از همه بیشتر افراد مورد شکنجه قرار میگیرند که با اتهام افراطگرایی اسلامی محکوم شدند.
در ما وضع چون پیشتر است و چیز تغییر نیافته است و می توان گفت اوضاع حتی بدتر شده است. اگر پیشتر روشا دستگیر می کردند، حالا چون اولهای سالهای 92 آدمان را پنهانی بازداشت می کنند و در اصل آنها را می ربایند. حتی پیوندان آنها نمی دانند که این بچه ها در کجایند. اکثر مسلمان های بازداشت شده از 18 تا 35 ساله هستند. بعد از بازداشت بلا فاصله شکنجه آنها شروع می شود.
و اما Svetlana Ortikhova رئیس کمیته قانونگذاری سنت ازبکستان میگوید که مقامات با شکنجه در محبس ها برخورد جدی میکنند.
بعد اینکه ازبکستان در سال 1995 سازش سازمان ملل متحد علیه شکنجه را پذیرفت، ما برنامه ملی ضد شکنجه را قبول کردیم و به این خاطر یک کمیسیون بین وزارتی هم تأسیس شد. یک بخش کاری این گروه تحقیق شکایت مردم است. اگر از بالای کارمندان حفظ ترتیبات این گونه شکایت وارد شود، آنها چون بانگ استراب ارزیابی میکنند و تحقیق فوری شکایت شروع میشود.
алоҳида суруштирув олиб борилади.
Ҳамзамон хонум Ортиқова иқрор мекунад ки ҷилавгирии пур аз шиканҷа тақрибан ғайримумкин аст, аммо ба гуфтаи ӯ он ҷое ки одам ҳасту кор аст, он ҷо иштибоҳ ҳам рух медиҳад. Стив Свердлов, масъули бахши Узбекистон дар Human Rights Watch мегӯяд, кишварҳои ғарбӣ бояд чашмони худро боз кунанд ва дарк намоянд ки вазъи ҳуқуқи башар дар Узбекистон аз бадтарин аҳзоб дар олам аст. Ба гуфтаи ӯ, воқеан ҳам чанд сол пеш Тошканд аз ислоҳоти умури адлия кор гирифт ва аз ҷумла қонун дар бораи ҳабис корпус, яъне бо дастури додгоҳ ба мурофиа овардани гумон бар онро қабул кард. اولیه می افضاید آقای سویرلف این قانون روی کاغذ مونده است و اما قانون دیگر در رابطه با اصلاحات ادوکاتورا با طور کامل عملی گردید.
Nothing has changed except that
چیزی تغییر نیافته است بجز اون که حکومت برای قانونی با دستور دادگاه با مرافع آوردن گمانبران ستایی شد. وقتی که هیئت‌های اروپایی به تاشکند می روند، آنها هنگام گفتگو آید به وضع حقوق بشر همیشه این قانون را چون اقدام نیک ارزیابی می کنند. البته این گام خوب است و اما آن پرده است بالای مشکلات واقعی و قانون شکنی هایی که پیوسته روی می دهند. همین طریق به فکر من وضع تا اندازه بدتر شده است و وکیلان مدافع را برای خاموش شدن وادار کرده اند.
Profession has been silenced.
Human Rights Watch امریکا و اتحادیه اروپا را در بی‌تفاوتی با نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و بدرفتاری در محبس‌های ازبکستان عیب‌دار کرده است. با گفته حامیان حقوق بشر این بی‌تفاوتی بهایی است که برای همکاری تاشکند در عملیات نظامی در افغانستان پرداخت می‌شود. Human Rights Watch از کشورهای غربی دعوت کرده است که سیاست خود را بازنگری کنند و علیه منصبداران ازبک مجرم در پایمال‌سازی حقوق بشر تحریم‌ها جاری نمایند و حساب‌های بانکی آنها را منجمد ساخته از ورودشان به امریکا و اروپا جلوگیری کنند.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. بعدی یک اوگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و این گزارش بر روابط تاجیکستان و ازبکستان هم ارتباط میگیرد. سازمان جهانی آذوقه از بند ماندن قطارهای حامل کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان و امکان کمبود غذا در این کشور به شدت اظهاری نگرانی کرد. به اطلاع این سازمان 23 قطاره با مواد غذایی که برای اهالی فقیر و خوانندگان مکتب‌های ولایت ختلان پیش بینی شده است در مرزی ازبکستان بند ماندند. در این باره همکاری ما از دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا در تاجیکستان از امکان به کمبود غذا روبرو شدن این جمهوری اظهار نگرانی کرده است. الزیرا فریرا دایرکتوری برنامه جهانی غذا در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بند ماندن قطارهای حامل مواد غذایی از کمک های بشر دوستانه به تاجیکستان در مرز ازبکستان امکان دارد وضعیت را بدتر کند و اضافه کرد که در حال حاضر 23 قطاره حامل آذوقه که از کشورهای مختلف بر اساس برنامه‌های ما باید به جنوب تاجیکستان برسد بند ماندند. خانم فریرا تاکید کرد که هنوز ماه اکتبر سال جاری قطارهای حامل 1000 تن آرد، 60 تن نخود، 240 تن روغن رستنی و غیر انواع غذایی که روسیه به تاجیکستان فرستاده بود در ازبکستان بند مانده.
برنامه جهانی آذوقه به بیش از 500,000 نفر مردم کمبیزوات تاجیکستان در سال کمک غذایی میکند که اکثرا کودکان خانواده های کمبیزواتند. در مجموع ما 2,000 مکتب را به غذا تامین میکنیم که بخشی اعظم این مکتب ها در ولایت ختلان است.
مدیر برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان گفت که بند ماندن قطارهای حامل مواد آذوقه ما در مرز ازبکستان وضعیت کمک رسانی را مشکل و نگران کننده کرده است. بنا به اطلاع سازمان جهانی آذوقه اگر یک مایه نگرانی بند ماندن قطارها در مرز ازبکستان باشد، عامل دیگر بالا بودن نرخ مواد غذایی در تاجیکستان است که مردم به دلیل کمبیزاتی دسترسی به خرید مواد غذایی را ندارند. و گفت
First, in general, Tajikistan's rural population between
25-30% are food insecure.
اگر در مجموع بگیریم از 25-30% مردم دهات تاجیکستان با کمبود غذا روبرو هستند. بنا به آمار اخیر بانک جهانی تعداد مردم کم بیزوات در تاجیکستان 47% و 17% کم بیزواتی شدید در سال 2009 تخمین زده شده بود. نوترین آمار همین است. در چند سال اخیر تعداد مردم کم بیزوات حساب نشده است.
به قول خانم فریرا مایه دیگر نگرانی از کمبود غذا در تاجیکستان این است که امسال حاصل گندم خوب نشد و به دلیل پایین آمدن نرخ پخته در بازار مردم دهات نتوانستند پول خوب به دست بیارند تا زندگی خود را سرشته کنند. این هم در حال است که ازبکستان تا به حال پول راه آهن در منطقه غلبه اموزنگ را تعمیر نکرده است و در باره کشادن مسیر جنوبی راه آهن تاجیکستان اطلاع نمی‌دهد. عثمان قلندروف از بخش اقتصاد کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان در این باره گفت: به گفته مقامات اداره دولتی راه آهن تاجیکستان، تخریب پایه پول راه آهن در منطقه غلبه اموزنگ ازبکستان آنقدر کاری مشکلی نیست که هفته و ماه‌ها تعمیر آن طول کشد. ولادیمیر سبکالوف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان گفت: با آن توانی فنی که ازبکستان در اختیار دارد می توانست این پول را در یک شبانه روز تعمیر کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاریکاتوری فاروخ احراروف نقاشی تاجیک با نام دموکراتیه در یک آزمون بین المللی مقام دوم را به دست آورد. در این آزمون حدود 1000 اثر از 73 کشور شرکت داشتند. همکاری ما معصوم محمد رجب در خوجند بعد از گفتگو با فاروخ احراروف این گزارش را فرستاد.
پیروزی فاروخ احراروف رسام و روزنامه‌نگار تاجیک در آزمون جهانی کاریکاتورنگاری کس را به یاد زمان می‌اندازد که در تاجیکستان بازار کاریکاتورا گرمی داشت و هر شماره مجله خارپشتک با رسم‌های هجوی خود دست به دست می‌گشت. اما به هر صورت جایزه کاریکاتورنگار تاجیک فاروخ احراروف بیانگری آن است که هرچند در روزهای ما کاریکاتورنگاری در تاجیکستان رونقی پیشینه‌اش را از دست داده است، اما به هر صورت تاجیکستان از کاریکاتورنگاران خوب و خوش‌سلیقه خالی نیست. اما به گفته خود فاروخ روزهای ما محصول قلمی کاریکاتورنگاران تاجیک در وطن خریدار ندارد و میگوید:
این کاریکاتور ساختن سال مشکل تر از مثال از مقاله نویسی. مقاله نویسی هم البته مشکل است.
به گفته مصاحبم برخی از رسامان و کاریکاتور نگاران تاجیک شروع از سالهای 90 عصر گذشته و خارج از وطن مثل کشورهای آلمان و روسیه، آمریکا و لهستان و اسرائیل کوچ بسته، برخی هم به خاطر پیدا کردن دستمزد بهتر به آرایشگری منزلها و کارگاهها تبدیل کسب کردند. به حیث مثال یکی از رسامان شناخته سعودی نادر کامیلوف در حال کنونی در شهر برلین آلمان بسر می برد و در یک صحبت قبلیش با رادیوی آزادی گفته بود که آنجا چند نمایش اثرهای خود را برگزار کرده است. داداخان ایگمزاد مؤسس یگانه نشریه حجوی با نام لکو پک در خوجند می گوید: به سبب نبود کاریکاتور نگاران حرفه‌ای چاپ نشریهش دیر نپایید و می افزاید:
لیکن نقطه نظر من این کاریکاتوره این چیزی هست این هدف تیز می رسد یک واسطه های برام بداشتنی این آبروی می شد.
به گفته مصاحبم کمبود مالی اکثر کلی نشریه های تاجیک را نمی گذارد رسام و کاریکاتور نگار دائمی خود را داشته باشند. از سوی دیگر اکثر نشریه های دولتی و خصوصی براه آسان رفته صحیفه های خود را با مواد و حسابات های رسمی و مقاله و نوشته های فرمایشی درباره کارنامه های افراد منصبدار پر میکنند و جای دادن کاریکاتوره ها در موضوع های داغ روز در صحیفه های خود به اصطلاح میگریزند. سلیم بای حسنوف استاد فن تاریخ صنعت در فکولته رسامی و نقشه‌کشی دانشگاه دولتی خوجند میگوید در حال کنونی به شاگردان فکولتهش تنها تاریخ کاریکاتور نگاری تاجیک آموخته می شود. در فکولته مذکور بخش جداگانه کاریکاتور نگاری وجود ندارد. زمینان فاروخ احراروف غالب آزمون جهانی کاریکاتور نگاری نیز ختم کرده همین فکولته است. آقای حسنوف افزود:
و همین دستگیری نمی کنند. البته این تنقیدی که هست نه همه معقول می شد در این زمان. چنو برمید رسام های از کار کردشون پشیمون خود نشون ممکن.
آقای حسنوف از استادان فکولته رسامی و نقشکشی دانشگاه دولتی خوجند با وجود آوردن فضای تحمل پذیری به تنقید در تاجیکستان را یک عامل اصلی دیگر باره گرم شدن بازار کاریکاتور نگاری در کشور می داند و می گوید نگاه هجوی کاریکاتور مشکلی های جامعه را آشکار و راه اصلاح آنها را هموار خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دوم مجله بامدادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک پارچه ترانه، سپس برنامه یک روز با شما، بعد از آن آیین مدارا. با ما بمانید.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه، بیا بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. و خوجندی با کلاب یا بدر باز، سواری از نازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست.